آیا تا حالا اولین نامه خدا به زبان فارسی رو خوندید؟ نگفتم به زبان عربی، گفتم به زبان فارسی رو خوندید و این نامه هم خیلی طولانی هست. اگه دوست دارین بدونین چی هست و چجوری میتونین بهش دسترسی داشته باشین، این کلیپ رو تا انتها با من همراه باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، محمد مهدی زنده وکیلی هستم و با یک آموزش کاملا جدید که اصلا هیچ ارتباطی به موضوع اصلی کار مجموعه ما میشه گفت نداره، به صورت مستقیم ارتباطی نداره، در خدمت شما هستم. خب اینجا میخوام اولین نامه خدا به زبان فارسی رو به شما معرفی بکنم. منظورم چیه توضیح میدم، اما بهتره قبل از اون اولین و مفصل ترین نامه خدا به زبان عربی رو یکم بررسیش بکنیم، بعد در ادامه میرسیم به زبان فارسیش هم میرسیم. اگه بخوایم بگیم که اولین نامه خدا که خیلی هم مفصله به زبان عربی، میشه گفت همین قرآن کریم هستش که این قرآن خیلی مفصل خدا پیام‌های مختلفی رو برای ما فرستاده که بتونیم استفاده بکنیم. اما بحثی که هست اینه که این زبانش زبان عربیه و خیلی هم عالیه. من هیچ بحثی نمیخوام توی این صحبت داشته باشم به زبان عربی بخوام چیزی بگم، بهترین و کاملترین زبانه و البته زبان همان مردم اون زمانی بود که این قرآن نازل میشد. اما نکته ای که هست اینه که این قرآن فقط مخصوص اون زمان نبوده و نیست، برای هر زمانی هست. ولی یک موضوعی که باعث میشه ما خیلی نتونیم از این قرآن استفاده کنیم، بذاریمش خیلی وقتا توی تاقچه ها یا جاهایی که میخوایم بریم مسافرت فقط از زیرش رد بشیم، یا نهایتا اگر کسی از دنیا بره کمی این قرآن رو باز کنیم و براش بخونیم و بذاریمش کنار. یکی از عواملی که باعث میشه ما خیلی ارتباط برقرار نکنیم با این چیزی که از طرف خدا برای ما ارسال شده و خیلی نکاتی داره برای ما، شاید اینی باشه که میخوام بگم. با یک مثال میخوام توضیح بدم. مثال اینجوری که فرض کنین یک نفر میخواد یک بخشی از صحبت‌های من رو ترجمه کنه، مثلا به زبان انگلیسی، و به مردمش، به کسانی که زبان انگلیسی میدونن و اصلا با زبان فارسی آشنا نیستن، این صحبت من رو منتقل بکنه. ببینید به چه صورتی میشه. مثلا این جمله رو میخواد ترجمه کنه: من در اتاق کارم نشسته بودم که یک دفعه صدای خیلی وحشتناکی اومد، صدای خیلی بلندی بود و من برگام ریخت. حالا من برگام ریخت رو وقتی که الان توی جامعه امروزی بخوایم بگیم، خیلی ها میدونن یعنی چی و در شبکه‌های اجتماعی حتی در تلویزیون و جاهای دیگه هم تکرار میشه. کسانی که در امروزه روز ایران و حالا هر جایی که باشن به زبان فارسی اینو شنیده باشن، میدونن یعنی چی با زبان فارسی آشنا باشن. اما کسی که اصلا آشنا نیست، خب باید براش ترجمه بشه دیگه. حالا مترجم میاد چیکار میکنه؟ میگه که اینو ترجمه میکنه تا اونجایی که من توی اتاق نشستم و صدای بلندی میاد و اینجا از مثلا یک کلمه استفاده میکنه، میره حالا سرچ میکنه، میبینه که آقا برگ مثلا چی میشه، مثلا فرض کن لیو میشه، بعد بنویسه که مای لیو فل مثلا یا فال، حالا مثلا به زبانهای مختلف به شکل مختلف افتاد، ریخت. بعد اون شخصی که اینو داره میخونه میگه این تا اینجاش گفت صدای وحشتناکی اومد، بعد برگهایم ریخت مثلا، این هم یعنی چی؟ بعد حالا این مترجم میدونه که من چی گفتم، یعنی منظورم از برگام ریخت یعنی اینکه خیلی ترسیدم و حالا مثلا بگم که گرخیدم، بعد اون شخص میدونه یعنی چی، مترجم میدونه یعنی چی، برای اینکه بفهمونه آقا این من ترجمه کردم لفظ به لفظ، ولی تو پرانتز اینو میذارم که منظور شدت ترس بود. بعد اون میگه آها، یعنی مثلا این جمله یعنی شدت ترس. خب خیلی. بعد یه جای دیگه دوباره میخواد ترجمه کنه حرف منو. میگم داشتم صحبت‌های رئیس جمهور فعلیمون رو گوش میکردم، برگام ریخت. بعد اینجا از شدت تعجب دارم میگم. البته تو پرانتز میشه گفت که این رئیس جمهور فعلی هر صحبتی هم بکنه آدم میتونه از بحث ترسش هم باشه ریختن بعد، ولی حالا فرض کنید من منظورم از شدت تعجب، مترجمم میدونه اینو، میفهمیده که من از شدت تعجب میگم برگام ریخت، دوباره همون جمله رو تکرار میکنه برای اون کسی که میخواد به زبان انگلیسی بخونه این ترجمه رو. بعد تو پرانتز باز میذاره که این شدت تعجب بود. بعد اونم یکم گیج میشه، میگه یه بار دیگه این کلمه رو به کار برد، این جمله رو به کار برد، شدت ترس، شدت تعجب. اما بالاخره نفهمیدیم. ولی حالا باش، شما فرض کنید من 600 خورده ای صفحه همین جوری صحبت بکنم و اون مترجم بیاد همین جوری ترجمه بکنه، خیلی جاها رو پرانتز بزنه برای اینکه بفهمونه من چی گفتم و از زبان فعلی ما به زبان خودش ببره، تقریبا اون شخص گیج میشه که آخه یعنی چی، اصلا من نمیفهمم این خیلی درست چی میگه. همین اتفاق برای قرآن ما هم افتاده متاسفانه. مترجمین خیلی زیادی زحمت خیلی زیادی کشیدن که بتونن کلمه کلمه قرآن رو به زبان فارسی ترجمه کنن، ولی خیلی وقتا همین کار رو انجام میدادن. یعنی میگفتن ببین این کلمه قرآن اینه اینه، مثلا همون صحبت من، برگ میشه این، ریختم میشه این، ولی ببین این چیزی که داره میگه در مجموع احتمالا منظورش اینه، توی پرانتز یه کوچیک کوتاه توضیح میده که آقا منظورش اینه. بعد شما متن میخونی بعد پرانتز داره، متن پرانتز متن پرانتز، گیج میشه اصلا نمیفهمی یعنی چی. همین اتفاق میفته. اما از یه جایی به بعد یک نفری که واقعا خدا خیرش بده، هزاران هزار بار دعاش بکنیم کمه، همین اتفاق براش میفته، برای فرزندانش میفته. دقیقا صحبتی که من دارم نقل میکنم از کسی که این کار انجام داده. یک ماه مبارک رمضانی کودکانش که حالا سنینی بودن میتونستن ترجمه بخونن، ترجمه قرآن رو برمیدارن که بخونن، خیلی جا نمیفهمن یعنی چی، میگن بابا این یعنی چی، این الان این گفته و تو پرانتز این گفته، من نمیفهمم یعنی چی. بعد همونجا جرقه زده میشه که یه کاری بکنم این مفهوم و پیام آیه انتقال داده بشه، نه لزوما کلمه کلمه ترجمه بشه. اصلا اینه که بفهمه این آیه داره چی میگه، پیامشو بفهمه. و از اونجایی که لازمه که بخوایم پیام آیه رو بفهمیم، فقط صرفا اینجوری نیست که من زبان عربی رو بدونم بعد بیام پیامشو بگم، باید ترجمه، جدا از ترجمه، تفسیر رو هم بدونم. و یکی از بهترین تفسیرهای شیعه میشه گفت المیزانه، و خوبه که من از المیزان استفاده کنم. تفسیر المیزان، اگه گفتم ترجمه شو گفتم، تفسیر المیزان استفاده بکنم، پیام اون آیه رو بفهمم، بعد به زبان امروزی به شکل فارسی بیام اونو بنویسمش. این شد جرقه‌ای که جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه علی ملکی اقدام کردن به ترجمه چنین قرآنی، یعنی به این شکل بخوان قرآن رو ترجمه کنن، و این شد کتابشون. 8 سال ایشون کار کردن روی این ترجمه، و وقتی که نگاه بکنیم به ترجمه، مقایسه بکنیم با ترجمه های دیگران، قابل مقایسه نیست. از زمین تا آسمون همین توضیحی که دادم شما در نظر بگیرین، هیچ جایی از این ترجمه پرانتز نداره. چون پرانتز معنیش این بود که ببین این کلمه ترجمه هاش اینه ولی مفهومش اینه. اینجا از همون اول با مفهوم شروع کردم، یا مفهومش اینه، و مهمتر از اون به زبان خودمون میگه. و این میشه گفت اولین ترجمه‌ای هست در تاریخ شیعه که قرآن رو به زبان فارسی واقعا ترجمه کرد. این میشه گفت ترجمه که خودشون میگن ترجمه نیست، اصلا این ترجمه نیست، یک جورایی اینجا هم نوشته شده ترجمه تفسیری و پیام رسان، میخواد پیام رو منتقل بکنه، ترجمه رایج نیست. و حالا میخواییم با هم یک نگاهی بکنیم به سایتشون که شما ببینید اونجا خودشون توضیح دادن چه تفاوتایی داره. اگر آشنا نبودید که الان این کلیپ رو تا انتها ببینید آشنا بشین، اگر آشنا بودید اینو برای کسانی که اصلا با این ترجمه آشنا نیستن بفرستید. مطمئن باشید که هر کسی یک بار یک نگاهی بکنه این ترجمه متوجه میشه خیلی متفاوته و من چقدر میتونم ارتباط برقرار کنم برای کسانی که زبان عربی رو کامل بلد نیستن. بله، هرچند اینو باید توضیح بدیم، اگر شما زبان عربی رو واقعا مسلط باشید، مخصوصا زبان قرآن، و از اون طرف به تفاسیر مخصوصا تفسیر المیزان مسلط باشین، خونده باشین، چندین بار کار کرده باشین، شما پیامی رو که دریافت میکنین خیلی عمیق‌تر. و اینجوری نیست که این آیه قرآن فقط یک پیام داشته، هر آیه بطن‌هایی داره که گفته میشه 70 بطن داره و هر بطنش باز 70 بطن داره. اینجوری نیست که این همون چیزی هست که باید گفته میشد، نه، ولی واقعا تلاشی بوده برای کسانی که نمیتونن ارتباط برقرار کنن، این شروعشه و فوق العاده است. یک نگاهی به سایتشون بندازیم. اگه میخواین این ترجمه رو داشته باشین، نرم افزارش هم برای گوشی های اندروید و هم برای گوشی های آی او اس به صورت رایگان توسط خودشون منتشر شده در سایتشون، و این کتاب رو هم میتونین از سایتشون بخرین. جالبه چون برای جوانان و نوجوانان نوشته شده که البته همه میتونن استفاده کنن و خوب استفاده بشه، در جلدهای رنگی هست که میتونن خودتون به سایت مراجعه کنید، جلدهای مختلفش رو مشاهده بکنید و ببینید به چه صورتی در اندازه های مختلف دارن، اندازه های بزرگتر دارن یا اندازه کوچیکترشه، و خودتون میتونید اونجا انتخاب بکنید که برای شما ارسال بکنن. خب من بذارم اونجا، بریم سراغ سایتشون. اگه خواستین پیدا بکنید، کافیه داخل گوگل شما بنویسید ترجمه خواندنی قرآن. من یکم بزرگش بکنم شما ببینید. ببینید ترجمه خواندنی قرآن، اولین سایتی که میاد قرآن، اونطور مشاهده میکنید qurantr.com، ترجمه خواندنی قرآن. روش که بزنید وارد سایت اصلیشون میشین. در این سایت توضیحات زیادی داده شده، ترجمه‌ای که ترجمه نیست، در مورد این ترجمه بیشتر صحبت شده، خیلی از ویژگی‌هاشو در 50 صفحه توضیح دادن، و همچنین اینکه از کجا نشأت گرفته، همین داستانی که گفتم و مفصل‌تر خود آقای ملکی اینجا گفتن. اما جدا از اون، اینجا ویژگی‌های ترجمه خواندنی قرآن رو که یک مقایسه بین ترجمه داشته و یک نمای کلی به شما میده رو با هم نگاه بکنیم، خیلی خوبه. خب در این ترجمه معادلیابی های فارسی آسان فهم و بروز هستش. مثلا ببینید سوره زمر آیه 23، ترجمه ای که دیگران کردن اینجوریه: خداوند بهترین گفتار را نازل کرده است، کتابی همگون. خب یک نوجوان بخونه یعنی چی؟ مثلا من الان تو زبان فارسی همگون شاید خیلی ندونم. با آیاتی جفت یکدیگر که از، دوباره تو پرانتز، عظمت، پرانتز بسته، که از عظمت آن پوست تن آنها که از پروردگارشان میترسند به رعشه میافتد، و سپس هم پوستشان و هم دلهاشان با یاد خدا نرم میگرده. حالا بریم ترجمه ما. هر جا نوشته ترجمه ما، منظورشون ترجمه تفسیری خودشونه، جناب ملکی. ببینید ترجمه رو، خدا بهترین سخن یعنی قرآن را فرستاده است، کتابی که آیه هایش هماهنگند و همدیگر رو توضیح میدهند. کسانی که از خدا حساب میبرند با شنیدن آیه های قرآن مو بر بدنشان راست میشود. این چیزی که آدم میفهمه زبان فارسی، الان میفهمه مو به بدنش راست میشه، ولی اونجا این بود که از ترس پوست تن آنها به رعشه میافتاد. خیلی شاید قابل فهم نباشه. در ادامه، با شنیدن آیه های قرآن مو بر بدنشان راست میشود، سپس جسم و جانشان با یاد خدا آرام میگیرد. یکی از ویژگی‌های دیگه‌شون اینه که آهنگین ساختن و سجع آوریه. همونطوری که خود قرآن اینجوری نیست یک متن خشک باشه، هر جای متناسب با هر موضوعی که هست هم لحن خاصی داره، یک موقع لحن عتاب، لحن این که میخواد بکوبه یه نفر رو، یک موضوعی رو یا یک جریانی رو، یک موقع میخواد از شدت لذت خیلی آرام و لطیف بگه، یک موقع میخواد اون آهنگ داشتن رو ارائه بکنه. همه اینا توی متن قرآن هست ولی تو ترجمه نیست، اینجا استفاده شده. مثلا سوره واقعه رو که بخشش رو بخونید، همون اوایل، خیلی آهنگینه. با هم بخونیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. به آهنگش نگاه کنید: فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه و فرش مرفوعه انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا. میبینید آهنگ داشتین. حالا بریم ترجمه: اما اهل سعادت و خوشبختی، چه مردم خوشبختی، در کنار درختان کنار بیخار و درختان موز پربرگ و بار و زیر سایه های پایدار و آب و آبشار و میوه های بسیار در دسترس و همیشه به بار، همنشینند با همسرانی با وقار که پدیده هایی اند شاهکار، دوشیزه اند هر بار و همسر دوستانی اند جوان رخسار. این فوق‌العاده است، واقعا میشه گفت خیلی کار بزرگیه، خیلی کار بزرگی. تو بتونید تو ترجمه اینا رو استفاده بکنی، اینا هست. یه ویژگی دیگه اینه که بازخوردهای منظمی میگیرن و دائم توی ویرایش های جدیدشون استفاده میکنن، مثلا قبل از بازخوردگیری سوره نبأ آیه 7 اینجوری ترجمه کرده بودند: و کوه‌ها را میخ‌های زمین قرار ندادیم. بعد از بازخوردگیری از افراد مختلف که پیشنهاد داده بودند و دیده بودند خیلی خوب اینجوری استفاده بشه، ترجمه شد این: و کوه‌ها را پایه‌های زمین نساختیم. به جای میخ پایه استفاده شد. خب اینم از این ترجمه قرآن به قرآن برای پیشگیری از تضادهای ظاهری. تفسیر المیزان دقیقا تفسیر قرآن به قرآنه، یعنی علامه طباطبایی از خود قرآن برای تفسیر آیه های مختلف قرآن استفاده میکنه. اینجا هم ترجمه قرآن به قرآن استفاده کردن که یک جایی توی ظاهر در تضاده. مثلا سوره مجادله آیه 21، بقیه اینجوری ترجمه کردن، ترجمه لفظیش دقیقا همینه: خداوند چنین مقرر داشته که من و رسولانم پیروز میشویم. بعد توی آیه 10 سوره قمر یه جای دیگه همین قرآن نوشته شده که نوح گفت من شکست خوردم پس یاریم کن. ببخشین یه نفر دو تا آیه رو کنار هم میذاره میبینه آقا این در تضاده. یه جا خدا توی یه جای دیگه گفته که ما همیشه من و رسولانم پیروزیم، ولی اینجا حضرت نوح که رسول خدا هم هست گفته من شکست خوردم پس یاریم کن. خب این چه جوری میشه؟ حالا میان با آیه های دیگه که به استفاده میکنن، ترجمه های دیگه از آیه های دیگه که استفاده میکنن، ترجمه قرآن به قرآنش برای پیشگیری از تضادهای ظاهری میشه این: خدا چنین مقرر کرده است، من خدا و پیامبرانم حتما پیروز میشویم. حالا توی سوره قمر آیه 10 اینجوری میشه: نوح گفت خدایا من دیگر به تنگ آمدم، به فریادم برس. خب پس نمیشه که حرف خدا اشتباه باشه که بگه من در یه جایی بگه من و پیامبران همیشه پیروزیم، یه جای دیگه این نباشه. پس ببینید منظور یه چیز دیگه است، از اون کلمه استفاده شده ولی منظور یه چیز دیگه است. باز مثالی که من زدم یادتون باشه، از یک کلمه یه جای استفاده شد یه جمله، ولی کسی که تو زبان فارسی آشنا باشه، تو امروز ما باشه، میدونه منظور من یعنی چی. یعنی مثلا خیلی تعجب کردم تو اون مثالی که زدم، ولی اگه همونو لفظ به لفظ بخوایم ترجمه بکنیم خب تضاد میخوره. بریم سراغ ویژگی بعدیشون، ترجمه لحن به لحن به تناسب موقعیت. خب اینجا توی سوره کهف آیه 5 خدا اینجا داره اینجوری صحبت میکنه که خیلی میخواد به توپ انگار بهشون، خیلی اونا قلدر شدن و خدا با این لحن میخواد صحبت بکنه: کبرت کلمتون کلمتن تخرج و من افواه هم. مثلا بخوام اینجوری بگیم، حالا ترجمه چجوری باید باشه؟ دیگران میگن که سخن بزرگی است که از دهانشان بیرون میآید. حالا ترجمه ما: گنده تر از دهانشون حرف میزنن. ها این بیه میفهمه آره اینجا خدا چه لحنی داره، گنده تر از دهانش حرف میزنه. ببینید چجوری ارتباط میتونیم برقرار بکنیم. خب مورد بعدی پاورقی های ضروری و مفیده. پاورقی هایی دارن که خیلی عالیه. خیلی وقتا، حالا اینجا توضیح هم دادم، خیلی وقتا شما مثلا در یک جای از قرآن از کلمه حکمت استفاده میشه و توی ترجمه گفته میشه حکمت و بعد توی پاورقی میزنن که ما در مورد حکمت در پاورقی مثلا فلان صفحه که این سوره و این آیه هست حکمت رو کامل توضیح دادیم. اگه نمیدونی چیه برو اونجا نگاه کن. یا اگر مثلا یک آیه گفته میشه ادامه داستانش در جاهای دیگه از قرآن گفته شده، میگه ادامه داستان یا برای اینکه کامل بشه این آیه ها و این ترجمه ها رو بخون یا این پاورقی ها رو توی این صفحات بخون. خب این خیلی عالیه، خیلی کمک میکنه شما جامع نگاه کنید. مثلا یه نمونهشو نگاه کنید، اینجا سوره اعراف آیه 123 ترجمه‌ای که خود همین قرآن داشتن: فرعون عصبانی شد، یعنی به موسی ایمان آوردید آن هم بی اجازه من، یقین دارم این توطئه است که شما و موسی در شهر را انداخته اید تا مردمش را آواره کنید. در پاورقی توضیح دادم موسی علیه السلام از نژاد سبتیان بود و فرعون از قبطیان. او با این انگ رایج سیاسی قصد داشت به افکار عمومی بقبولاند که هدف موسی تصرف حکومت و بیرون کردن نسل قبطی است، نه خداجویی و تبلیغ دین. خب یکم شفافتر میشه برای کسی که شاید نره تفسیر بخونه یا الان فرصتشو نداشته باشه یا هر چیزی. این توضیحات خیلی کمک میکنه که شفافتر بشه متن قرآن. و همچنین مرتب ساختن آیه های یک سوره با هم، که حالا اینجا یکم شاید طولانی بشه، شما میتونید بعدا خودتون نگاه کنید، یکم سریعتر بریم که مدت کلیپ طولانی نشه. تلطیف بار معنای برخی واژه ها. ببینید بعضی از واژه ها توی ترجمه خیلی، شاید توی لفظ الان برای کسانی که جوان یا نوجوان باشن خیلی خوب نباشه، یا مثلا بخواد یه نفر بگه که بچهش بخونه بعد بگه با این یعنی چی، شاید نتونه درست توضیح بده به خاطر حالا مواردی که هست. اینجا میاد رعایت میکنه اینا رو. ببینید سوره نور آیه 31 یه بخشی از آیه رو که ترجمهش رو فقط گذاشتن از دیگران اینجوریه که یا کودکانی که بر عورتهای زنان وقوف حاصل نکردن. حالا فرض کنید بچه بیا به مادرش و پدرش بگه عورت یعنی چی، خب چجوری میخواد توضیح بده، یکم شاید سخت باشه. اما تو ترجمه اینجا اینا رعایت شده، برای همین هم نوشته شده برای جوانان و نوجوانان. بانوان با ایمان زیور و آرایش خودشان را به نمایش نگذارند مگر برای این افراد شوهرهایشان، که این یه بخشی از آیه بود اوایلش بود، بعد ادامه میده به این بخشی میرسه که ترجمه دیگران هم خوندیم، یا کودکانی که چشم و گوششون هنوز باز نشده است. ما میفهمیم یعنی چیه و خب اون کلمات هم زیاد استفاده نشده، تلطیف بار معنایی هم داشته. من این را توضیح بدم فقط صرفا به خاطر اینکه اینجور موارد هست ننوشتن، من گفتم به خاطر این نوشته شده ترجمه تفسیری و پیام رسان برای جوانان و نوجوانان، نه این لزوما به خاطر اینجور جملات، نه توضیحشو دادم که خود آقای ملکی گفتن جوری نوشته شده که جوانان و نوجوانان بتونن بفهمن پیام قرآن رو دریافت کنن. خب اینم که دیدیم. گذر از دشواری های ترجمه قرآن در آیه های سخت فهم متشابه. ما یه سری آیه داریم متشابه، نیاز به تفسیر داره، توضیح داره و خیلی چیزا. مثلا سوره نحل آیه 93 میفرمایند یذل من یشاء و یهدی من یشاء، ترجمه که دیگران کردن و لفظش هم هست و لفظاً درست هم هست اینه، خدا هر که را بخواد گمراه میکند و هر که را بخواد هدایت میکند. خب وقتی من اینو بخونم و تفسیرم نرفته باشم بخونم، میگم پس اینا که گمراه شدن خدا گمراهشون کرده، تقصیر خودشون چی بوده؟ پس اینجا همه چیز اجباره، اصلا همش جبره، چرا خدا اصلا اینا رو اینجوری کرد؟ اینا چه فرقی با اون داشتن؟ این که تبعیض، هزار تا شبهه دیگه برای اون شخص پیش میاد. حالا این ترجمه رو ببینید، ترجمه که اینجا استفاده شده بر اساس تفسیر، خدا هر که را نالایق ببیند به حال خودش رها میکند و هر که لایق ببیند دستشو میگیره. اینجا دیگه اون شبه ها پیش نمیاد. یا مثلا مبتنی ساختن بند ترجمه بر تفسیر، دیگران سوره کهف آیه 25 اینجوری ترجمه کردن، آنها در غارشان 300 سال درنگ کردند و 9 سال نیز بران افزودند. حالا ترجمه ای که داشتن و بر اساس تفسیر به این نتیجه رسیدن که اصحاب کف 300 سال شمسی برابر با 309 سال قمری در خواب در غار خوابیدن. اون اصلا فرق کرد و خیلی هم جالبه. روان بودن و سادگی، سوره اسراء آیه 48، دیگران اینجوری ترجمه کردن، ببین چگونه برای تو مثل ها زدن. یعنی چی؟ مثلا رفتن برای پیامبر مثال زدن؟ نه، منظور این نیست. حالا ترجمه ما اینجوری میگه که ببین برای تو چه حرفایی در میارن، ببین برای تو چه حرفایی در میارن، چقدر ما میفهمیم، میفهمیم برای یه نفر حرف در آوردن یعنی چی، ولی اینکه مثل ها زدن نمیفهمیم یعنی چی. این شد به صورت کلی برخی از ویژگی ها. شما میتونید باز بیشتر مشاهده کنید، اگر دوست داشتین دانلود بکنید نرم افزارش رایگان، همینجا داخل سایتشون برین، اینجا نوشته برای دانلود نرم افزار، کلیک بکنید وارد سایتشون بشین. هم برای اندرویدیا دارن که اونجا میتونید مستقیم یا از کافه بازار دریافت کنید، هم برای کسانی که گوشه آیفون دارن گذاشته شده رایگان. و مثل این که به زودی قراره نرم افزار قرآن برای ویندوز هم بیاد، ولی همین دوتا کارو خیلی راه میندازه، همه یا گوشه اندروید داریم یا iOS. و جدا از اون اگه دوست داشتین میتونید از سایتشون بخرید، میبینید اندازه های مختلفی داره، رنگ بندی های مختلفی داره، جلد های مختلفی داره که خودتون میتونید حتما تهیه بکنید. خب این کلیپ یه بخش دیگه هم داشت که الان دیگه طولانی شد، دیگه نمیخوام بیشتر از این ادامه بدم. در یک کلیپ دیگه میخوام بگم حالا ما منبع رو پیدا کردیم، ما ما که خیلی زبان عربی آشنا نیستیم و اصلا آشنا نیستیم، سمت تفسیر هم نرفتیم، خب این خیلی خوبه، این بهترین منبع ما هست از این کتاب استفاده کنیم یا نرم افزارش. ولی یه سری نکات دیگه هم داره، ریزه کاری هایی که از تجربه خودم بوده، برای اینکه شما بتونید ارتباط بیشتری با قرآن برقرار کنید، عادتتون بشه روزانه، و حتی آیا لازمه به همین ترتیبی که اینجا گفته شده بریم، یعنی این ترتیبی که چیده شده، سوره هم، سوره بقره و و الاخر، یا یعنی اینکه میشه از یه سری ترتیبای دیگه هم استفاده کرد، و اگه بخوایم استفاده کنیم چرا اصلا استفاده کنیم، و اگه بخوایم استفاده کنیم چه جوری. و اگه یک موقع من داخل خونه اینو داشتم، تا یه صفحهشو خونده بودم، بعد میخواستم یه جای دیگه رفتم، مثلا چند روز خونه نبودم ولی هر روز میخواستم برنامه داشته باشم، رو موبایل یادم نیست کجا بوده، چه جوری اینا رو با هم به قول فرنگی هندلش بکنیم یا رسیدگی بهش بکنیم که اینا جا نمونه هیچی. این نکات ریزکاریای فنی تجربیه که خودم استفاده کردم و واقعا لذت بخش بوده برای من استفاده از این قرآن. اینا رو در یک کلیپ جداگانه انشالله خدمت شما توضیح میدم. ممنون که با ما همراه بودید. لطفا این کلیپ رو برای هر کسی که با این قرآن آشنا نیست بفرستین، و من سعی میکنم که پیج اصلی همین قرآن رو هم بگم. البته این رو هم بگم که نویسنده رو گفتیم، جناب آقای علی ملکی، ویراستارش رو هم بگیم. متن فارسی که ویراستاری بشه خب خیلی مهمه، مخصوصا برای این نوع ترجمه. جناب آقای محمد مهدی باقری هستن که یکی از برترین افراد در حوزه ویرایش و ویراستاری هستن، مجموعه خاص خودشون هم دارن که میشه گفت یکی از بهترین و برترین کسانی که در ویراستاری هستن، ویراستاری این قرآن رو داشتن، پس خیلی میتونه خوب باشه. همه اینها رو گفتم که کمی آشنا بشین، اگر هم آشنا بودین برای دیگران بفرستین، و سعی میکنم پیج اصلی این قرآن رو هم هر جایی که هست، اینستاگرام، یوتیوب، هر جای دیگه که داشته باشم برای شما بذارم که بتونید پیجشون هم ببینید، سایتشون هم که معرفی کردن. من هیچ وقت نه پولی گرفتم نه پولی میگیرم، اگر قرار باشه بخوان چیزی بدم، تبلیغش واقعا صرفا تبلیغ دلیه که حس کردم لازمه گفته بشه و آشنا بشین. امیدوارم که استفاده بکنید و این قرآن نور راه زندگیتون باشه. تا کلیپ های بعدی فعلا خدا نگهدار.